بسم الله از این جاقه و مطابقت و احد الخبرین لها سره مرجحات خارجی یا بود سخن مرحوم شیخ فهمیدن که وجه در این ترجیح این است که وقتی یه طرف یه مرجح خارجی داره این سبب میشه که یه خللی در اون طرف پیدا بشه. بله 140 بود. ثم الدلیل على ترجیح به هازن نح من المرجح ما یستفاد من الاخبار من الترجیح به کل ما یوجب اقربیت احده ما الى الواقع و این کان خارجا عن الخبرین بل یرجع هازن نوع الى المرجح داخلی که از این حیث فإنه مرجح داخل یعنی چه؟ یعنی فإن احد الخبرین اذا طابق امارت زنیه فلازمه الزن به وجود خلل فی الاخر، یعنی این دوتا دارن با هم دیگه پشتی میگیرن که انهو دارن مقابله میکنن. وقتی اون یکی مرجح خارجی داره یه خللی در او پیدا میشه، پس دقیقا مثل مرجح خارجیست که چطور مرجح خارجی در محدود خود این دوتا یه چیزی بود که باعث تضعیف او میشد و رجحانه این همینجوریه. فلازمه از ظن به وجود خلل فی الاخر اما من حیث صدور او من حیث جهت صدور فیدخل الراجح فی ما لا ریب فیه و المرجو فی ما فیه ریب و قد عرفت ان المزیت الداخلیه قد تکون موجبتا لانتفاع احتمال فی زیها موجود فی الاخر که قلت الوسائل و مخالفت الامه بناهن علی الوچه سابق و قد توجه بعد الاحتمال الموجود فی زیها به نسبت الى احتمال موجود فی الاخر کل اعدلیه و الاوسقیه. خب و المرجح الخارجی من هذا القبیل غایت الامر عدم علم تفصیلا. خب این فرمایش شیخ این میشه که مرجح خارجی میدونیم که یه چیزی تو این هست که تو اون نیست، اما چیه نمیدونیم. ختم کلامشو به این بود غایت العلم، غایت العلم عدم العلم تفصیلا بالاحتمال القریب فی احده ما البعید فی الاخر، اونی که موجب رجحان است در او و موجب مرجوعیت است در این چیه؟ در مرجحات داخلی هم میدونی و اعدله و افقهه و نمیدونم مخالفه هم محسوس، اما در مرجح داخلی خصوصیت برای ما روشن نیه ولی کلی مضمونش هم میدونی که مضمون این اقواست. پس معلوم میشه یه چیزی تو او هست که تو او نیست. چرا؟ چون معید خارجی داره، معید خارجی یوجب و خللن فی الاخر، خللی که در دیگری اومد این خلل یعنی یه چیزی تو این هست که تو اون نیست، یه احتمال خرابی تو هست که تو این نیست، احتمال خوبی تو این هست که تو اون نیست. این فرمایش شیخ در مرجحات خارج. حالا صاحب کفایه این وجود خلل را قبول ندارن، اشکالش نمینه که عجب چه فرمایشیه وقتی متعارضین یکیشون مرجح خارجی داره، این مرجح خارجی میاد چکا میکنه موجب خلل در دیگری میشه، خب از حجیت میفته. و حالا که فرض ما اینه که نباید از حجیت بیفته، نباید مرجح خارجی اون یکی رو از حجیت بندازه، ولی تعارض نیست که اون که بگه یه دفعه بگه اون یکی ما دلیلی داریم برای اینکه اون یکی حجیت نیست. پس فرض ما اینه که متعارضین هر دو حجیت شأنیه دارن، قطع داریم حجیت شأنیه دارن، اگه قطع نداشته باشیم تعارض اصلا محقق نمیشه. چه احتمال خلل میدیم؟ هیچ احتمال خلل نمیدیم، به این معنا که اونا را از حجیت بندازه. میگید صدقش دیگه مظنون ما نیست خونه باشه. میگه حتما در حجیت مظنون صدق باید باشه. احتمال کذب درش میگه بدیم. میگه احتمال کذب در حجیت نمیتونیم بدیم. اینا رایشون هی سلام علیکم رحمت. یا الله سبحکم الله بلخیر. یا الله بفرمید سبحکم الله بلخیر. مرحوم صاحب کفایه اینا رو اینجوری سان میدن در مقابل حرف شیخ. میگن خلل وقتی اومد خلل در صدور، خلل در جهت صدور از حجیت افتاد. درست شد؟ و حالون که مرجع خارجی اگر بیاد خلل بیاره از حجیت میندازه. حالی که بحث مثلا این نیست یکی دیگه از حجیت بیفته اصلا بفهمیم باطله. نه دو تایی تیرده نفس حجیت شنی دارن. یا الله سبحکم الله بالخیر. با این فرض وقت میگه اون مرجع خارجی داره. حالا من عبارتشون رو بخونم، بعضی دفاعی هم که از شیخ شده از کنم ببینیم. و مطابقت و احد الخبرین، عبارت شیخ را خوندم خدمت آقایی که داله بر این بود که مرجع خارجی موجب ظن به یه خللی در اون طرف. خب و مطابقت و احد الخبرین لها یعنی چه؟ یعنی با اون مرجع خارجیه که موجب لایکون و لازمهو مطابقت این ذل رجحان الخارجی، ذل مرجح الخارجی لا یکون لازمه، یعنی لازمه این لازمه ها مطابقت هر دو جوش الامر فی التذکیر چه نه الامر فی المصدر ها یا المصدر یذکر و یؤنث این بود الامر فی التذکیر و التأنیث سال که چیز دیگه همین بود دیگه المصدر یذکر و یؤنث نه مطابقت دارن
که خودمون قاعده توش
اختلاف بود.
بعضی هم میگن مذکر و مؤنث بودن به این معنی است که وقتی مصدر بخواد به عنوان وصف بیاد مثل زیدون عدلون، اینجا این عدل هم برای مذکر میتونه بیاد هم مؤنث.
خب
اما اینکه مثلا فقطون وجود قیافه مؤنث داره
برای مذکره،
ولی اینکه فی نفسه مصدری که علامت تأنیث داره تای تأنیث داره باهاش معامله مذکر کنیم یا بالعکس
این معلوم نیست. پس اینجا باید چی باشه؟ لازمه ها باشه. و مطابقت و احد الخبرین لها لا یکون و لازمه ها از ظن به وجود خلل فی الآخر. شیخ فهمیدن یوجب ظن میگن لا یوجب اما من حیث صدور خلل صدوری او من حیث جهت صدور خلل جهتی. کیفه؟ چطور موجب ظن به خلل باشه و حالا که ما قطع به اون طرفش داریم؟ کیف و قد اجتمع مع القطع به وجود جمیع معتبر فی حجیت المخالف لولا معارضه الموافق. فقط معارضه اینجا اومده مانع خارجی شده برای حجیت فعلیه و الا حجیت شأنیه متعارض. این فرض گرفتیم هر دوش چی هن؟ حجیت شأنیه رو دارن. حجیت شأنیه یعنی چی؟ یعنی خللی که اونا رو از حجیت بندازه در احد اما نیست، بلی از حجیت افتاده بود، از حجیت افتاده بود، بنابراین موجب خلل نیست. چرا؟ چون نه تنها ما ظن به خلل نداریم بلکه قطع داریم به اینکه که جمعی معتبر بلوجی رو داره مقابله.
این ناظر فرضی نیست که مخالف ما مثلا دلالتش قطعی و سندش قطعی. اگر مخالف ما دلالتش قطعی خود من باقی نفسه و سندش قطعی و دلالتش قطعی بود، اون طرف هم
پس
کنم سندش حجت بود موافق. بله. موافق ما موافق حالا باید تقیه میکنم.
بله.
اگر قراره که این حمله بر تقیه پس کنم که خلل ایجاد بکنه، چطور این طرف که قطعه که معلومه که خلل بله. پس لازمه وجود نداره، ملازمه نیست.
بله یه کلمه موافقه اینجا داریم، ما یه موافقه هم قبلا داشتیم. این دوتا موافق درست فرق میکنن 180 درجه با هم دیگه. موافقه قبلی کارش خراب بود، موافقه این طرف کارش درسته. موافقه اونجا موافقت با عامه بود، موافقه اینجا موافقه با یک مرجح خارجیه مثل کتاب و سنت و اینا. خب حالا بفهم
چون صحبت از جهت شد او من حیث جهت
خب یعنی اون یکی موافقه کارش خوب شد. موافقه یعنی چه؟ یعنی موافقه است با یک مرجح خارجی. پس مخالفه با مرجح خارجی که مخالف با این متعارض ما هم هست، او یه خللی داره، خللی از جهت، یعنی از رد یه تقیه چیزی کردن. چرا؟ چون این طرف موافقه با یک مرجح خارجی، ملاحظه کردی؟ اونجا مخالف مخالف تقیه بود، اینجا مخالف تقیه در خودشه، خلل در خودشه، تفاوت میکنه. ملاحظه هم نیست؟ بله بله.
کلمه اول فصل
نه، من هم که ایشون شروع کردن صحبت دم یه دفعه هنوز اون سابقه بحثای فصل قبلی بله تو ذهنشون هست، معلوم شد که
اینجا.
خب پس ببینید اینجا که میگیم مطابقت، یعنی مطابقت و احد الخبرین لها، لها یعنی چی؟ یعنی با یکی از مرجحات خارجیه، مرجحات مضمونیه، این منظور. لازمه الظن به وجود خلل فی الاخر، که آخر مخالف با مرجح خارجیه، درست؟ اما من حیث صدور، یعنی خلل در مخالفه، یا الله محکم الله، در مخالفه با مرجح خارجی، درست شد؟ موافقه با مرجح خارجی رجحان داره، مخالفه با مرجح خارجی و مخالفه با این معارضی که موافقه با مرجح خارجی، این مخالف خللی داره. چرا؟ چون اون یکی مرجح داره، مرجح خارجی، کتاب سنت زادی. خب کیف به قد اجتمع، میگم ولو اون یکی مخالف با معارض ما، اون مرجح خارجی داره، اما این طرف هم مخالف با اون معارض که مخالف با مرجحات خارجی است، این هم قطعا حجته. یک از حجیت بندازیم که تعارضی نشد، قطع داریم به این که شرایط حجیت شأنیه را داره، فقط معارضه شد. اینجا چه شد؟ خب پس شما شیخ نمیتونه بفرمایید که چون این دو تا معارضن، حالا که اون مرجع خارجی داره میفهمه اون یکی مخالف یه خللی داره. چه خللی داره؟ هیچ خللی نه، قطع داریم همه شرایط حجیت داره.
اجتماع چی؟ اجتماع
بله،
فقط اجتماع.
کیف و قد اجتماع یعنی این مطابقت احد الخبرین که لازمش هم میخوام بگن زن نیست،
اجتماع مطابقت با عدم زن.
ایشون گفتن مطابقت لازمش که زن به خلل نیست، بلکه اجتماع این مطابقت اون یکی با مرجع خارجی، اجتماع مع القطع به وجود جمیع معتبر رفی حجیت مخالف با اون یکی که موافق مرجع خارجی بود. یعنی این طرفی قد داریم که حجت هست، شما میگه زن داریم به خللش، قد داریم حجت هست، ولی اگر نبود که تعارض محقق نبود.
چی اجتماع
و قد اجتماع؟ چی؟ مطابقت، همون اجتماع باد بشه رو فرمایش آقا باد بشه و قد اجتماعت، یعنی و قد اجتماعت این مطابقت و احد الخبرین، همونی که لازم و هو گفتن، لا یکون لازم این مطابقت از ظن به وجود خلل. کیف و قد اجتماع، همین مطابقت، همین مطابقتی که چنین لازمی را نداشت، همین مطابقت جمع شده با چی؟ این مطابقت با مرجح، این مطابقت جمع شده با چی؟ با قطع به وجود جمعی اونی که در حجیت مقابلش معتبره، یعنی قطع داریم چیزایی که حجیت داره در مقابلش هست موجوده. نه میخوام بگم حتما داریم، نه کیف، نه این که میخوام بگم زن به خلافش نی، کیفه که قد، ما میخوام بگم حتما قد داریم،
در این حال که مطابقت هست
قد بوجهت مخالفش، بله مخالفه، اون نکته اینه. یا الله بزن ببینید، اجتماع میخوره به مطابقت این موافق، جمع شده با قطع به وجود جمیمت و در مخالف، خودشون کلمه مخالف ها میگن به حجیت المخالف، لولا معارضت الموافق، فقط کاری که داریم موافقه با مراجع خارجی معارض شده با این، نه اینکه او الان خللی درش ایجاد شده، هیچ خللی درش ایجاد نشده. میگیم که خب صدقش احتمالش اومده پایین دیگه، و صدق واقعا، صدق واقعش دیگه زیر سوال رفته، خلل احتمال میدیم، و صدق واقعا لا یکاد و یعتبر و فلوجیه. ما چیکار داریم به صدق واقع ما حجیت میخوان؟ الان این مخالف با مراجع خارجی حجیت ظاهری یرا داره، حجیت شعنی یرا داره، بلاره صدق واقعی هم که میزان نیم. کما لا یکاد و یزر رو به ها، یعنی به حجیت الکذب و کذالک، یعنی کذب واقعی، کذب واقعی هم با حجیت منافاتی نداره. درستی هم؟ پس صدق واقعی و کذب واقعی میزان حجیت نیست. حجیت هم فقط دلیل و ضوابط رو میخواد دهمکم الله. با چه؟ با این جمع بشه، با مخالف جمع بشه. این هم که همش قطع داریم داره، فقط معارضه اومده مانع حجیت شنی است. پس شما چطور میفرمایید؟ فهم بعضی های فهم ها اشاره گرفتم به این که ایراد به شیخ وارد نیست. به چه بیان؟ فرمودن که آخر خلل دو جوره. شیخ فرمودن که چی؟ یوجب فان احد الخبرین اذا طابق اماره ظنیه فلازمه از ظن به وجود خلل فی الاخر. میگم مرحوم شیخ منظورش این نبود، این خلل حجیتی، خللی در جهت یا صدور، خللی که او را از حجیت بندازه، نه، این یکی موافقه اماره ظن نیست، موجب خلل. خلل یعنی مرجوحیه، یعنی همین اندازه که روشن درست بشه، نه خلل یعنی به قول شما قطع داریم به شرایط و قطع هم داریم درست، قطع به شرایط حجیت شنی را داریم، اما در این حال چجوریه؟ اینا مرجوح میدونیم، یعنی احتمال خلل تو این هست که تو او نیست. اینا گفتن فهم رایش اگر در دفاع از شیخ. ولو مرحوم شیخ اول یه عبارتی دارن که یه دفعه به ذهن میزنن که نه، مقصودشون خلل در حجیت دو صاحب کفایه درست میگن، ایراد بهشون وارده، ولی خیال میکنی آخر کار دوباره در ذیل کلامشون برمیگرده این ظهور. بیان من دوباره اول خوندم، خوندم برای که یه دفعه ببینید، دوبارم یه مرور سری میکنیم رو عبارت مرحوم شیخ، ببینید این اشکال صاحب کفایه میاد بهشون یا نه. فرمودن ثم الدلیل علی الترجیح به هذا النحو من المرجع ما یستفاد من الاخبار من الترجیح به کل ما یوجب اقربیت احد ما الی الواقع و ان کان خارجا عن الخبر. بعد میخوام بگم خارج هم نیست بلکه داخلیه، بل یرجع هذا النوع الی المرجع داخلی فان، که اینا خودشون که دارن با هم دیگه کشتی میگیرن همو اصل موافقت او را میکنه چی؟ میکنه زمین خورده، مخالفه را زمین خورده را میزنه. بل فان احد الخبرین اذا طابق امارتا ظنیه فلازمه الظن به وجود خلل فی الاخر. خب منظور شما از خلل چیه؟ اسکیناس کنیم از دنبال عباره، اما من حیث صدور او من حیث جهت صدور. درسته؟ خب خلل صدور دیگه اسمش چیه؟ وقتی میگیم خلل صدور در این خلل دیگه بله، این بخوام در دنبالش بگم مرحوش ظاهره این که فوری دنبال خلل میگن خللون فی صدور، خلل صدوری تا بگن صدورش خلل داره زین آمینه سراغ چی؟ توجیه نداره. پس این که فوری تحقیق فرمودن مرحوم شیخ عبارتشونا به این که اما من حیث صدور او من حیث جهت صدور، جهت این زین صاحب کفر برده سراغ چی؟ که ایشون یعنی خلل صدوری یعنی عدم حجیت. اما حالا دنبالش ببینیم، دنبالش یه کمی میونوار میرن که معلومه رو مبانی خودش افقه اون طرف ها بگن، آخر کار قوی ترش میکنن. میفرما که فر یدخل الراجح، اونی که موافق خارجی داره، مرجح خارجی داره، یدخل فی ما لا ریب فیه، اونی که ریبی درش نیست، والمرجوح اونی که خلل داره، فی ما فیه ریب. درست شد؟ پس این ریب است درش، صدقش در زیر سوال.
بله.
بله با معنای خودشون خیلی جوره که ایشون نمیخواستن خلل حجیتی را بگن، ایشون ریب را چیکار کردن؟ اضافی گرفتن، ریب اضافی را دقیقا معنا کردن به مرجوحیت، نه به معنای عدم حجیت. پس اون مبنای خود شیخ بیفف همه سوال که اینجا میتونه تمریزی باشه. حالا بعد باز دنبال غیری که حالا اینجا باز ممکنه یک کسی مبنای شیخ یادش نباشه بگه بابا شیخ دارم میگم ببین لاره بفی اینه اون فیهره، تمام شد. یعنی پس این لاره بفی است و مقابلش حجت نی، مبنای شعر یادش نباشه. اینم باز میگم از کدام هم بار میون دارم میرن، آخر کار روشن‌تر میشه. بعد میفهمم و قد عرفته ان المزیت الداخلیه قد تکون موجبتن لانتفاع احتمال فیزیها موجودن فی الاخر که قلت الوسائط و مخالفت الامه بنان و قد توجب بعد الاحتمال الموجود فیزیها به نسبت الى الاحتمال الموجود فی الاخر کل اعدلیه و الاوسقیه. درست شد؟ این چه کار میکنن؟ مسئله بعد احتمال و وجود احتمال خونی از رو جید میندازه؟ یعنی مثل مرحوم شیخی میگن قد تکون و مزیت داخلی قد تکون و موجبتن لانتفاع احتمال فیزی ها موجودن فی الاخر، یه احتمال در دیگری از تو این نیست. یعنی آدم و جید؟ هرگز مرحوم آدم و جید نیست. دنبالش قد توجب بعد الاحتمال الموجود فیزی ها به نسبت الى الاحتمال، یه احتمالی تو اون یکی هست که بعید تو این یکی باشه. یعنی آدم موجی هست؟ ببینی اینا دیگه قوی شد. بعد غایت الام که من شما نبود خوندم، غایت الام عدم العلم تفصیلا بالاحتمال القریب فی احد ما البعید فی الاخر. میگم اون اندازه هم نیست که حتی ما یه احتمال رو بدونیم، فل جمله میدونیم احتمالی هست. خب این فل جمله بدونیم کجا از چی میندازه؟ بل ذو المزیه داخل فی الاوسق المنصوص علیه فی الاخبار. لذا خیال میکنی اشکال صاحب کفای وارد نباشه به ایشون.
بند بعدشون آخر کار دارم فیوحات فی تحقیل و استدلال اینجا خیلی روشنه. اما رفت که این الاماره موجبت لذن، اینجا اسم خلل هم
دوره. بله، این الاماره موجبت لذن خلل فی المرجوح مفقود فی الراجه فیکون الراجه اقوا احتمالا من حیث نفسه. اقوا احتمالا نه این که از وجیت بیفته. حالا میگن که من به زن اومد باب شوخی، همینجور نحوی که صاحب کفایه با ایشون رفتار کردن خود مرحوم شیخ میگن دیگه داره چی با مرحوم سید رفتار کردن. یادونه ایشون تا گفتن موجبون لازم و الظن به وجود خلل، صاحب که فهمان کنه ظن به وجود خلل از وجیت افتاد. و حالا که منظورش این نیست، این همین کارایشون با سامن آن کردن با سامن فاتیکم. چی گفتن؟ ایشون گفته بودن با گاهی موجب ظن گاهی نیست. گفتن اگه موجب ظن که از وجیت افتاد، و حالا که اونجا یادونه بحث کنیم قطعا مرحوم سید منظورش این نبود که وقتی ظن است از وجیت افتاد. حالا من اینجا که دیدم خب حالا دیگه بله نه، یعنی همون کاری که ایشون کردن همین کار صاحب کفای از یه دست نیست، فقط این است که شبیه همون برداشت صاحب کفای از سر با ایشون کردن و همون بله. حالا جالبش اینه که در علوم که نیاز به تدقیق داشتن که مجبورشون، حالا بعدن هم این باز من مکرر اینو عرض کردم، بعد از پیدا شدن این زبان‌های مختلفه برن اینا خود دقیق ترم شده، ولی باز هنوز یه چیزی لمسی ادا. یه وقتی میگم تو ادعا کنم اصلا بعضی چیزا من لمس میکنم که هنوز مفاهیمی هست با اینکه این همه تدقیق کردم، این همه روش معون کار گذاشتن که اینا از هم جدا بشه، باز من ملموس میشه برام که 3-4 تا معنا حیثیت هنوز تو دل این واژه‌ای که به قول خودشون کی وردشه که دیگه ما یک معنای بسیط اراده کردیم. نه، همین هنوز چند تا حیثیت خودشانیشون نداده، بعضی وقت دارم باید لمس کنه که چطور اومدن یه واژه رو گذاشتن بعد چی شده. بعد میبینی هنوز باید بعدی ها بیان ببینن چند جا اشتباه شد، میفهمن با این که این خط دقت کرده بودن هنوز چند تا حیثیت تیم بوده با هم دیگه شبیه هم. این از چیزای عجائب کار ذهنه که چطور حیثیاتی که در اون موجوده سر از بی‌نهایت در میاره، حیثیات مدرکه، اما ما به ازایش که میخوای لفظی او را برسونه این کمه. لذا این کار خود عرف هم میکنه به وسیله یه لفظی که بلده مقصد خودش را در ده ها حیثیتی که ارتکازن میفهمه، اما با همون یه وسیله واحد. امرو بگن چی میگن چند منظوره که مثلا آچاری درست میکنم پیشکش دیگه هم آچاری هم بارا همه کاری ازش بیاد. خیلی وقت تا ذهنی کارا میکنه، یه لفظی داره که الان کارش در میره میتونه مفاهم صورت بگیره، ولی ذهن خودش محشور با چیه؟ با حیثیت عقلانیه ممتازه خیلی زیباست که علم ناخودآگاه به اونا داره، اینا مطلوب میشه. حالا حالا فهمید شما این آیه حالت چی داره؟ حالت انزوا، زن و خلل و نحوش و خصوصیات، اینا هر کدوم تفاوت میکنه و مانعی هم نداره.
من فکر میکنم که این حیث ها موجود باشه، بعضی ها ممکنه که خاطر این توجه به این حیث ها توی فهم مراد واقعی اون کلام دچار مشکل بشه. نه بسته که مثلا
ممکنه یا واقع به اشد بوقو
همین وقت شبه رو وقتی دیدید جواب میدونی که
چه شبه این؟
به خاطر همین استناد به متون، هم از متون اصطلاحی چکلی و متون مقدس میزن،
بله،
یا حتی متون علمی دیگه، یعنی به خاطر اینکه این زوایای گوناگون توش مورد تردید واقع میشه، وقت استناد بهش دچار مشکل میشه؟
نه هیچ مشکلی نمیشه. در نصوص داله بر معارف مهد است، ممهد است، غیر این عمل که بگه فقط برای محدوده حفاظ بر عقاید حق است. ولی اصل در معارف هرچی روایت آیه در معارف بیاد، مهد اینه که آدم واقعیت اون معارف را درک کنه، یقین بهش پیدا بکنه، درست شد؟ این که مال معارف، یعنی ظهور و استظهار و تأویل و همه اینا در اون باب. اگر معارفه، معارف میخواد برسه به معارف دیگه، درست؟ این باید این کلام موعد باشه برای اینکه اون نفس ناطقه او درک کنه اون موضوع معارفی را، درست شد؟ اگر شد دیگه او تمام شد، لفظ او را رسوند به اون چیزی که میفهمه، بعد هم مقصود کاملا براش واضحه. اگر هم نرسیده که بله فقط برای اینکه میخوان نسبت بده، حالا بعد عرض میکنم، برای حفاظ بر همون اعتقادات معارفی است که نفوس مستعده بخوان از طریق این عبارات به اونا برسن، اینم برمیگرده به همون مثل فقه که دست گاش دست داره احتجاج، یعنی همون اندازه که ما بگیم ما از این کلام این فهمیدیم عذر داشته باشیم عند المخالفه و چی داشته باشیم؟ عند الموافقه، منجز داشته باشه عند الموافقه، درست شد؟ پس دستگاه حجیت به معنا تنجیز عند الموافقه و معذوریت عند المخالفه، این معنای درست عقلایی.
حتی تو عقاید،
حتی در عقاید، چرا؟ چون در عقاید ما میخوام نسبت بدیم یه عقیده ای را، این نسبت دادن برای اینکه لازم است حفاظ بر چی بشه؟ بر اون عارفی که این عبارات کاشفه از اوناست بشه. ما حق نداریم چکا کنیم از محدوده ظاهر بیرون بریم، درست شد؟ پس در محدوده ظاهر و استظهار، هم در معارف هم در فقه، دستگاه حجیت بپاس. اما مقصود از چی؟ مقصود از معارف ممهد بودن ذهن است برای که برسه به اون. اگر رسید که دیگه اصلا مقصوده بارتا میفهمه، ملازم وقتی هم نرسیده حق نداره از اینجا معنای تعبیل بی جا بکنه. ایه. برای فقه خب مقصود ازش بخشش چی بوده؟ بندگی بوده، بخشش هم مصالح و مفاسد فعلا مترتب برش بوده. اونایی که بندگی بوده که سر جاش بحث شده، میرسه با همین مسئله حجیت هم مسئله سلوکی یا غیرش یا هر نحوی معنا کنید بهش میرسه. اون مصالح خارجی هم که اون مواردی که اون اندازه مصلحت مهم بوده که نباید فوت بشه، به یکی دوتا بیان اکتفا نکردن، میخشا کوفتن به تعبیرات یا تبل براش زدن، این نگذاشتن که به یه عبارتی که بمونه که ها یه نفرم بعد بفهمد و این مصالح ضروری چیشه فوت بشه. بعض مصالح غیر اون انداز ضرورتی که حتما مولا عنایت به عدم فوتش داره، اون مصالح هم چیه؟ در این مطالب همون مسئله حجیت میاد که اگر فوت شد معذوره، درست شد؟ خدا متعال جای گذینش میکنه. بله؟
اینجا بعضی ها که من تو مسائل کلن روال تشکیکی دارن، یعنی مثلا شما هرچی بذاری جلوشون میره این پنجتا احتمال توش مطرحه یا مبتنی بر پنجتا پیشفرض مخالا، اون که میگه که من نه ذهنم به چیزی میرسه و نه این
خب اون باید بگیم که در این تشکیک خودتون تشکیک کنیم. این اول اینجور باید بگیم میگیم مبنای تشکیکی دارم، میگیم در این تشکیک خودمون تشکیک کنیم. و چی میشه؟ لازم هست؟
همین امکانم که ما با اونجور افراد چه بودیم به
اصطلاح؟ از میکنم در مبنای تشکیک کردن اونا باید تشکیک کنیم.
این وقتی دیگه حالت بحث وجدانی میشه دیگه، یعنی تو اگه خلای خودتو قاضی بکنی به این باید به این برسی که به اصطلاح یه بنای خرابی گذاشتی، بنا گذاشتی برای اینکه یه تشکیک کنی.
بله ببینید، اونی که تشکیک میکنه خواهی نخواهی میره میگرده یه جایی را پیدا میکنه، درست شد؟ از اونجا مثال میاد. ما باید همینطور ولو به قول امروزی آماری اگه او 10 تا مثال میاره مقابل 100 تا مثال بیاره، در اون جایی که خود او بلاره ملتزمه بشه و احدی نه او احدی دیگه هم نمیتونه چکار کنه با اینا در بیفت. نمیشه که اگه بخوام تشکیک کنیم این فقط مواضع مجروح را، مواضع زخم را، اون جای خراب را پیدا کنیم جایی تشکیک کنیم، درست شد؟ میگم در تشکیک او تشکیک کنیم، منظورم بود که اصل مبنای او بگن قابل تشکیک به چند تا وجه، درست شد؟ بله. حالا نمیدونم من کتابی چیزی نوشتم نخواه، من خبر ندارم، اگر چیزی الان هست که موجوده توضیح بیشتری بدین ببینیم مقصودشو چی هست، تشکیک یعنی چی، تشکیک در چی، مثلا یه مثالش یاد ما هست.
حالا این روشی که مثل استراب
بذار این آقایی که به استرام میگن روشن فکر دینی، مثلا اینجور اصطلاحی در بردش. خب اونا یه چیزایی جز واضحات، از اون طرف هم با سلیقه اونا جور نیست. اون آجی آقا چند مرتبه میفهم اونا در قصد بین اون آقا از علما بود، توی مجلسی نشسته بودن، از اون امروزی هم بودن صحبت بود سر این که نمیدونم دیگه، من یه تفسیری هم شبیه همین نوشته شده بود، میگشتم دنبالش، هر کجا یه چیزی تو قرآن هست که حالت خرق عادت داره با یه زحمتی میگردونن که درستش کنن که یه چیز عادی بشه. مبادا یه جایی مثلا صورت معجزه خرق عادت اینا بشه، ولی غیر علمی اونا. بعد اینا زیاد آجا ها میگفتن، میگفتن تو اون مجلس بحث شد، بودن این روشن فکرهای روز سر این که الناله الحدیدنی چی، ما آهن را برای حضرت داوود نرم قرار دادیم، درست؟ هی صحبت صحبت اینا میگفتم و نرم قرار دادیم یعنی به او یاد دادیم چطور کوره زوب آهن درست کنه. الان ناله الحدید، حدیدی را که تا اون زمان کسی نمیتونست نرمش کنه بهش یاد دادیم، درجه حرارت ببر بالا، یک کوره درست کن که با حرارت 100 درجه و 400 درجه آتش های معمولی نباشه، بره نمیدونم چند هزار، 8000، 6000، 2000، نمیدونم چقدر، درجه خاصی داره دیگه. اون نحوه را بهش یاد دادیم، الان آهن هم شد ذوب شد. آجی آقا میفهم عالم از علماء قزوین بود، تعبیر میکردن نمیدونم سید یا حال یادم نیست، یه جایی دیدم که الان سجا و نکردن اسمم بردن، خیلی قضای الان چاپ میشه نه آجی آقا معمولا به ناشون نبو اسم ببرن، حالا گاهی مثلا اسم بردن یا دیگری یه جا فهمیده اسما رو میبرن، خیلی خوبه این. حالا دیدم یه جایی به چشمون خورده، دیدم اسم بردن، گفتن ای آقا تو این دیگه یه دفعه قلبش رو هم در رفت، بنابراین کارام نبود دیگه، اونجا یه دفعه دیده کسی ناراحت میشه. این سینی های قدیم من شما دیده بود دیانه، سینی های تو روزه میذاشتن، سینی های مصری خیلی ضخیم، حدود شاید 7 میلیمتر 1 سانت قطرشه، دیدی؟ ولی این لبا رو کن، میگفتن ایشون هم یه دفعه ناراحت شد، دست کرد این سینی را همطور کسی جل خودش با این رشدش اینجوری نسبه کرد و الان نا اگه میخواب این الان نا یعنی چی؟ یعنی ولی سینی نسبه شد دیگه، اینا همه ساکت شدن. برهان قاطع، اینا یه جور برهان قاطع است، مثل در قزوین این علما آقا موسی زرآبادی هم آقا میگفتن برهان قاطع بر رضا خان، خیلی آقای زرآبادی خود خیلی کارام داشته بود، اما ما رو برداشتن، رئیس شربانی هم ایشونو گرفتن خواست آوردن شربانی که بود امامت برداری، ایشون هم تو شربانی قزوین درخت بزرگ چناری بود توشون کلاغ بالا نشسته بود، اینا دیگه آجا حسد دار بیشتره، اومد آقا موسی اومد یک کاغذ برداشت عکس کلاغ کشید روش، بعدش به رئیس شربانی گفت اون کلاغ بالا میبینی؟ عکس نزدیک پرنده، اون کلاغ بالا میبینی؟ من این قلم را کشید رو کله این کلاغ که اینجا کشیده بود، رو ببین حالا اینا کشید اینجا کله اون کلاغ، از اون بالا کندش افتاد پایین، گفت به رضا خان همین میگفتن رفت رئیس شهر بنارش رو نگه داشته بودن، رفت تماس گرفت تلگرافی چیزی تهران یاد که خلاصه یه آخون آوردیم اینجوری کرد، گفت اینا ولش کن. یه دفعه کله رضا خان جا کرد. منظور آقا موسا دیگه برن آقا موسا شاربه دارم متعددم داشتن مثل محمد تقی معصومی آقای الهیان ظاهر اینو چند تا شاگرد دا اینجوری همشون داشته. خلاصه چه بود رفتیم تی حرفا ها شما فهمیدید روشن فکرها من نمیدونم حالا بینم واقعا این کسی دوچاره شبه شده، شبه علمی بسیار خوبه یعنی دم بره نمیدونم فن هرمونوتیک میگن رو سر تحقیق نه رو سر این که آقا دلالت واضحه بخوان کارش کنیم که امرای سلیم خیلی ماجور بشه دیگران به ما مسخره نکنن. خب قرآن اینه اگه میخوام مسخرهش کنن بکنن، ما که وظیفه نداریم مقابل خدایی که قرآن رو نازل کرده قرآن یه جوری معنا کنیم که از مسخره اونا مسون بمانه، ما هرگز چنین وظیفه نداریم. ما اتفاقا وظیفه داریم که همونی که میدونیم هم که مراد خداست همون رو محافظت کنیم، اینا مسخرهشون بکنن بچهای خود همینا میام مسخره میکنن باباشون. من تو همین سن کم خودم چقدر دیدم چه کسایی که چه جور مسخره ها بچه های خودشون فرداش مسخره باباشون. این دیگه وقتی خدا ضمانت کرده یه دینی باشد و بماند و اینا این را نبایسته به اینا. پس اگر شبه علمیه خیلی خوبه، اما اگر روشن فکر به این معنا که یعنی با سلیقه ما جور نی، این که خب این هر زاری هم هرچی ما بگیم اونا میگن نه ما شک داریم، شک ندارم خودشون هم تو دل خودشون هم شک داریم به خاطر اون. حالا چون الحمدلله شما نه اسم کسی بردید و نه منم میدونم اصلا نه چیه، نهایی که من گفتم کلی بود نه برای شخص خاصی نمیدونم. خب حالا عرض کنم که فهم هادا حال الامارت غیر المعتبرت لعدم دلیل الاعتبارها، یعنی موافقت الخبر لما یوجب الظن، درست؟ مرجح خارجی اگر خودش دلیل مستقل تامه که معلومه دیگه این تعارض اینجا کاره این نیست، صحبت سریم مرجحه، یعنی فقط یوجب الظن اما به حد اعتبار نمیرسه. فهمده هازا حال الاماره الغیر المعتبره، این حال الاماره در کجای کلامشون ذکر شده بود؟ حالا خود کلمه اماره نبردن لعجل مساعدت امارت زنی یه گفتن، از اول کلام کجا شروع شد؟ ما ببینید موافقت الخبر لما، این ما همون بود ببینید فصلون موافقت الخبر لما، این ما همون اماره غیر معتبره بود، بعدن یه جا اسمش بردن اینجا میگه حالا هازا حال الامارته، یعنی اون مایی که غیر معتبره لعدم دلیله الاعتبارها. اما مثل قیاس چطور که چند روز پیش صحبت شده آقام حرفی داشتن گفتیم نگه دارید تا برسیم، حالا خودشون تشریف ندارن حالا بلو وقتم رفت. اما ما لیس به معتبرین بالخصوص، یه اماره زنی هست موجب زنی هست اما زن نیست که به خصوص دلیل داریم که این زن رها کنید مثل قیاس. و اما ما لیس به معتبرین بالخصوص لعجل دلیل علا عدم اعتباره بالخصوص کالقیاس فهوه و امکانه کل غیر المعتبر، میگن کل غیر المعتبر نگید که غیر المعتبر، و امکانه که غیر المعتبر لعدم دلیل ولو اینی که دلیل بر عدم داره، مثل غیر معتبر لعدم دلیله نه دلیل بر عدم، ولو مثل اونه. چجوری مثل اونه؟ به حسب ما یقتضی ترجیح بی من الاخبار. خب علا ایال موجب ذهن که هست که درست شد؟ اخبار ترجیح هم تنقیه مناد کردیم گفتیم چیه؟ گفتیم هر چی که موجب اقربیت الواقع موجب زن روش نخوابیده این قیاس باشه یا غیرش به حسب ما یقتضی بناءً علی التعدی و همچنین والقاعده، یعنی ما یقتضی القاعده بناءً علی دخول مزنون المضمون فی اقوى دلیلین که خود حساب کفای قبول نداشتن که ایشون فقط میگفتن دلیلیتش نه صرف قوت مزنون، درست؟ این و اگر چه قیاس هم مثل اوناست الا ان الاخبار الناهی عن القیاس و ان السنه اذا قیست محقت دین چه این اخبار مانعتون ان ترجیح به من کردن که با وسیله قیاس ترجیح بدین. چرا؟ چون گفتن دوره قیاس نرید، عمل به قیاس نکنید. عمل به قیاس نهی مولاست هر کجا میخواد باشه، درست شد؟ خب ضرورته. حالا ضرورت را شیخ فرمودن، ایشون هم دارن با یه قیاس معل فارقی که انشاءالله زنده بودیم فردا به تفصیل را دوست بودن. صلی اللہ علی محمد و آله.
چند تا تنبیه تو بحث تقیه اونا دارن بله، با توجه به اهمیتی که بحث تقیه توی بررسی روایات، اگر که این زیکت تموم شد قبل از آخر هفته و اگر خلاف نیستی
بله،
دو جلسه هم درمورد اون نکات کلی تقیه
در همین بحث پایانی میفرمایی؟
بله بله، بحث پایانی نه، یعنی همین
فصل که هست، یعنی قبل از مراجعات خارجیه
در خود محمود شیخ به مناسبت بحث مخالفت عامه.
بله آخر کارش از ثالث الرابع، همین از ثالث الرابع برم فرمایی؟
آره آره، مثلا
خب
این
حرفت
سر
دو بیست و هشت بقیه فی المقام امور. بله
بله،
میده ده صفحه است،
همین تنبیهات فرسی بشه
ده صفحه است،
نکات خودی که در مورد تغییر جای دیگه هم مطرح نمیشه دیگه، محل بحث
فقط. بله ولی مرحوم شیخ خودش اصلا یه رساله مستقل دارن، رسالتون فی التقیه در آخر مکاسب های این چاپ هایی که ما داشتیم بود، نمیدونم چاپ جدید مکاسب دارن، نه نه اونا ندارن، تمام
اونا یه رسائل فقهی رو مستقلن
جدا چاپ کردن. خب